ساعت 18 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. وزارت اطلاعات ایران افراد بازداشت شده را با عنوان تیم تروریستی موساد اعضای حزب کماله معرفی کرد. مراد طاهباز از زندان به مرخصی رفت. رهبر جمهوری اسلامی با دفاع از حجاب کشورهای غربی را به شبهه افکنی و فضاسازی در این زمینه متهم کرد. سلام، وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با ما باشید. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز چهارشنبه جزئیاتی را درباره گروهی که به گفته این وزارتخانه تیم تروریستی اعزام شده از سوی موساد بودند اعلام کرد و گفت که این افراد نیروهای عملیاتی حزب کماله بودند. وزارت اطلاعات ایران در بیانیه خود عبدالله مهتدی دبیرکل حزب کماله را متهم کرده افرادی از اعضای این حزب را برای همکاری با موساد انتخاب و معرفی کرده است. شبکه خبر تلویزیون رسمی ایران هم تصاویری از مواد و تجهیزات انفجاری، شماری اسلحه و ابزارهای فنی را به عنوان وسایل کشف شده از این افراد منتشر کرد. نام و تعداد افراد دستگیر شده اعلام نشده است. وزارت اطلاعات روز شنبه گذشته از بازداشت این گروه خبر داده و گفته بود که آنها پس از آموزش در کشوری معین از طریق اقلیم کردستان عراق وارد ایران شدند. یک روز بعد نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی گفت هدف این گروه انجام انفجار شدید در یکی از مراکز حساس در استان اصفهان بود. اسرائیل واکنشی به این گزارش نشان نداده است. مراد طاهباز از متهمان پرونده فعالان محیط زیستی روز چهارشنبه از زندان به مرخصی اعزام شد. حجت کرمانی وکیل آقای طاهباز به امتداد نیوز گفته است که موکلش با پابند الکترونیکی به مرخصی اعزام شده است. مراد طاهباز که تابعیت آمریکا و بریتانیا را دارد از 20 دی 1396 بازداشت و به 10 سال زندان محکوم شده است. او از مشهورترین زندانیان چند تابعیتی حال حاضر در ایران است که موضوع آزادیش بارها در مذاکرات میان ایران و کشورهای غربی مطرح شده. دو هفته پیش دیوید بوکر یکی دیگر از وکلای مراد طاهباز دولت‌های بریتانیا و آمریکا را به اهمال درباره موکل خود متهم کرده بود. در خبر دیگر یک مقام وزارت نفت ایران میزان مصرف روزانه بنزین در ایران را طی 4 ماه ابتدایی سال 1401 نزدیک به 101 میلیون لیتر در روز اعلام کرد. به گفته افشین مهدوی مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی این میزان حدود 14% بیشتر از متوسط مصرف در سال 1400 بوده. از بهزاد احمدی نیا روزنامه‌نگار حوزه نفت و انرژی سوال کردیم که این میزان مصرف بنزین در ایران چه دلایلی دارد و آیا پتروشیمی‌های ایران توان تأمین این میزان از بنزین را دارند؟
این میانگین هست تازه، یعنی ما پیک مصرفمون برای تیر ماه 107 میلیون لیتر بوده، برای نوروز نزدیک به 120 میلیون لیتر بودش. سه تا علت میشه برای این مطرح شدن این بحث در نظر گرفت. اینکه مصرف افزایش پیدا کرده یکی از اصلی ترین دلایلی که میشه براش فرض کرد این هستش که کاهش کیفیت بنزین باعث شده که مصرف بنزین افزایش پیدا بکنه، چون ما به این تناسب افزایش خودرو و افزایش تردد نداشتیم به دلیل اینکه اقتصاد ایران دچار یک رکود شدید و وضعیت رکود تورمی هستش که باعث میشه نیاز به حمل و نقل‌های تجاری کاهش پیدا میکنه، در نتیجه نباید به چنین شکلی افزایش داشته باشه. اما کاهش کیفیت که باعث بشه افزایش مصرف ایجاد بکنه، دو تا فکت براش هست، دو تا نشانه براش هستش. یکیش اینه که در طی 3 ماه گذشته دست کم 3 بار تهران آلوده ترین شهر جهان بوده، یعنی شهرهای ترسناک و جهنمی مثل دهلی نو و ریو دو ژانیرو و پکن که هر کدومشون حداقل 2 برابر تهران جمعیت دارن رو پشت سر گذاشته، شده آلوده ترین شهر جهان. و یادمون باشه که زمان احمدی نژاد هم ما همچین مشکلی داشتیم، اون زمان بنزین وارد میکردن، تحریم شده بودن، اومدن بنزین پتروشیمی رو به بازار دادن، باعث سرطان و اون آلودگی های هوا و اینها شدن. فکت دوم یا اون نشانه دومی که برای چنین وضعیتی وجود داره اینه که جلیل سالاری که اون موقع مجری پروژه بنزین پتروشیمی در وزارت نفت بود، الان معاون وزیر نفت و رئیس، یعنی مدیر عامل شرکت پخش و پالایشه، که خب این به احتمال بسیار زیاد ایجاد میکنه و این بچه فکر رو که ما با بنزین پتروشیمی دوباره روبرویم. جدای از اون، وزیر نفت با افتخار اومد اعلام کرد که ما 20 میلیون بشکه میعانات گازیمون رو فرستادیم پالایشگاه و باهاش مازوت تولید کردیم، دادیم نیروگاهامون، سوزوندن که برق تولید بکنیم. میعانات گازی رو برای تولید بنزین استفاده می‌کردیم که متأسفانه ازش هم استفاده کرد.
آقای احمدی‌نژاد، اتفاقا سوال این هستش که چجوری این میزان بنزین تأمین میشه؟ آیا پالایشگاه‌های ایران توان تأمین این سطح از بنزین، این سطح از مصرف روزانه رو دارن؟ مقامات جمهوری اسلامی مدعی شدن که صادرات نفت افزایش پیدا کرده. آیا میتونه مرتبط باشه؟ چجوری دارن تأمین میکنن این بنزین رو؟
توان تولید بنزین ایران، بنزین سالم، بنزین پالایشگاهی، نه بنزینی که با کاتالیزورهای پتروشیمی و با بنزن بالا بخواد تولید بشه، بنزین پالایشگاهی ایران نزدیک به 100 میلیون لیتر در روز توان تولیدش هستش. این هشدار در اسفند سال گذشته داده شد که با این رویه افزایش مصرف و صادرات بنزین به ونزوئلا و سوریه و لبنان، ما به مشکل میخوریم در داخل برای تامین بنزین. خب حالا الان با توجه به اینکه سرمایه گذاری نشده و ما تحریم خودمون رو قرار دادیم، توان تولیدمون رو افزایش ندادیم، رسیدیم به اون نقطه‌ای که حالا دوباره ظرف نهایتاً چند ماه میتونه باعث بشه که ما مجبور شیم بنزین وارد بکنیم به کشور. یا اینکه میتونه اصلا کل این آمار مثل خیلی چیزای دیگه‌ای که از طرف جمهوری اسلامی به عنوان آمار ارائه میشه چندان درست نباشه و این صرفاً یک زمینه‌سازی واسه افزایش قیمت بنزین باشه، چون یه عدم توازنی تو تورم ایجاد شده و ناتوانی برای پرداخت یارانه بنزین در دولت وجود داره. بلا افزایش صادرات نفت ما نداشتیم، فقط بحث بازی با اعداد تبدیل دلار به ریال.
صدای بهزاد احمدی‌نیا، روزنامه‌نگار حوزه نفت و انرژی را میشنیدید. اما ادامه خبرها. آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه با دفاع از حجاب اجباری کشورهای غربی را متهم به شبه افکنی و فضاسازی در این زمینه کرد. آقای خامنه‌ای در یک سخنرانی برای امامان جمعه مسائل مطرح شده اخیر درباره حجاب اجباری را به رسانه‌های آمریکا و بریتانیا مربوط دانست و آن را تلاش‌های ناکام در حال تکرار از ابتدای انقلاب سال 57 تا کنون دانست. او گفت درباره حجاب باید متین و منطقی عمل کرد، در حالی که گزارش‌ها و ویدیوهای متعدد حاکی از رفتار خشونت‌آمیز ماموران حکومتی با زنان در شهرهای مختلف ایران است. اظهارات رهبر جمهوری اسلامی واکنشی است به کارزارهای شدت گرفته ماه‌های اخیر در ایران برای لغو قانون حجاب اجباری. در این کارزارها زنان مختلفی بدون داشتن حجاب در اماکن عمومی حاضر می‌شوند. اما محمد مقیمی، وکیل فرهاد میثمی، به رادیو فردا میگوید که پرونده جدیدی در زندان برای موکلش در ارتباط با احمد رضا جلالی تشکیل شده است. به گفته آقای مقیمی، پرونده جدید در ارتباط با انتقادات و اعتصاب قضای فرهاد میثمی علیه حکم اعدام احمد رضا جلالی، پژوهشگر دوتابعیتی ایرانی سوئدی است. فرهاد میثمی که از مرداد 1397 بدون حتی یک روز مرخصی در زندان به سر میبرد، به خاطر کنش‌های مدنی خود در مخالفت با حجاب اجباری به 6 سال زندان محکوم شده. با محمد مقیمی، وکیل فرهاد میثمی، درباره جزئیات پرونده جدیدی که علیه آقای میثمی در زندان تشکیل شده گفتگو کردم که در ادامه میشنوید.
مسبوقه به سابقه هست که وقتی که زندانی سیاسی از داخل زندان موضع‌گیری میکنن، انتقادی میکنن، اعتراضی میکنن، با تشکیل پرونده جدید روبرو میشن. خب ایشون هم در مورد پرونده جناب آقای دکتر احمد رضا جلالی انتقاداتی داشتن، مطرح کردن و به همون علت هم در اعتراض به حکم ناعادلانه اعدام ایشون اعتصاب قضا کردن. بنابراین احضار ایشون به دادسرا به همین علت هست و به خاطر این انتقادش براش تشکیل پرونده جدید تشکیل دادن.
آیا اتهامی به ایشون تفهیم شده در این زمینه؟ در چه مرحله ای هست این پرونده؟
ببینید، ایشونو میخواستن منتقل بکنن ولی ایشون خودداری کرده رفتن، به دلیل اینکه مطابق آیین دادرسی کیفری حداقل 7 روز قبل از احضار باید به ایشون ابلاغ بشه و چون این مقرره قانونی در خصوص ایشون رعایت نشده، ایشون از رفتن به دادسرا خودداری کردن. بنابراین ما نمیدونیم که دقیقاً چه اتهامی میخوان به ایشون تفهیم بکنن.
پیشتر هم برای آقای میثمی پرونده‌ای در داخل زندان تشکیل شده بود. اون پرونده در چه مرحله‌ای هست؟
ببینید، یه پرونده دیگه علیه ایشون تشکیل دادن، چون ایشون در تماس تلفنی که از داخل زندان داشتن در خصوص قتل‌های زنجیره‌ای و فروهرها اعلام موضع کرده بود. به این دلیل علیه ایشون پرونده تشکیل داده شده بود، ولی خوشبختانه اون منع پیگرد خورد و مختوم شد. حالا باید ببینیم که این پرونده جدید به چه سرانجامی خواهد رسید.
وضعیت خود ایشون الان در زندان به چه صورتی است؟
ایشون 6 سال ناعدلانه محکوم به حبس شدند. در واقع هیچ جرمی انجام ندادن و صرفا اعتراض کردن به حجاب اجباری. الان دارن میگذرونن این 6 سال محکومیت ناعادلانه و غیرقانونی رو. از نظر روحی بسیار قوی هستن و مطالعه میکنن، پژوهش میکنن، کتاب مینویسن. اما خب اون اعتصاب غذا معمولا آثار نامحسوبی رو روی جسم میذاره. خب ایشون هم چند بار اعتصاب غذا کردن و خب بالاخره اون آثار هست دیگه، متاسفانه.
چقدر از محکومیتشون باقی مونده آقای مقیمی؟
از محکومیت ایشون حدود 2 سال مونده. در پایان میخوام اضافه کنم، متاسفانه جمهوری اسلامی تحمل هیچ گونه نقدی رو نداره و ما میبینیم که وقتی که زندانی سیاسی کوچکترین اظهار نظری میکنن، مواجه میشن با تشکیل پرونده جدید و اتهامات امنیتی جدید، که خب این نشون میده که از هیچ تحمل و سرسدری برخوردار نیستن و میخوان هر گونه اظهار نظری که با خودشون مخالف هست، با موازهشون مخالف هست، اون رو در واقع سرکوب بکنن.
صدای محمد مقیمی وکیل فرهاد میثمی را میشنیدید. ادامه خبرها. مقام های استان سیستان و بلوچستان از کشته شدن دست کم 3 نفر و آسیب رسیدن به 51 واحد مسکونی در پی جاری شدن سیل در نقاطی از این استان خبر دادند. به گفته این مقام ها، 1 راهدار در محور ایران شهر سرباز و 2 نفر بر اثر برق گرفتگی ناشی از بارندگی در زاهدان کشته شدند. به گزارش سازمان هواشناسی سیستان و بلوچستان، در روز سه‌شنبه 26.5 میلیمتر باران در شهر زاهدان بارید که این میزان 30% کل بارش 1 ساله زاهدان است. پیشتر اعلام شده بود دست کم 8 شهرستان و 35 روستا در جنوب این استان گرفتار سیلاب شدند. در همین حال آب گرفتگی جاده‌ها به استان‌های دیگر هم سرایت کرده و استانداری کرمان از انسداد راه‌های ارتباطی 71 روستا بر اثر وقوع سیل خبر دادند. ایران میگوید به اندازه کل درآمد سال گذشته در 4 ماه ابتدایی امسال درآمد از صادرات گاز داشته. به گزارش خبرگزاری ایسنا، جواد اوجی روز چهارشنبه در نشست هیئت دولت ایران عنوان کرده که ایران از ابتدای سال 1401 تا پایان تیر ماه همین سال 4 میلیارد دلار از صادرات گاز درآمد داشته است. مقام های جمهوری اسلامی در ماه های اخیر از افزایش درآمد های صادرات نفت و گاز خبر دادند. با این همه، منابع خبری بین المللی می گویند با اعمال تحریم های آمریکا علیه روسیه، مسکو بخشی از مشتریان نفت ایران را جذب کرده است. عمده ترین مقاصد صادراتی گاز ایران کشورهای عراق و ترکیه هستند. در خبری دیگر هم، دفتر بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا میگوید که او و یاری لاپید نخست وزیر دولت انتقالی اسرائیل در یک گفتگوی تلفنی شامگاه سه‌شنبه درباره لزوم جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای توافق کردند. آلمان میگوید تحویل سلاح به اوکراین را ادامه میدهد حتی اگر گاز کاملا قطع شود. محمد بن سلمان برای اولین بار پس از قتل جمال خاشقچی به اروپا سفر کرد. صندوق بین المللی پول هشدار داد که جهان در آستانه یک رکود تازه قرار گرفته است. و بنی گانتس میگوید اسرائیل میتواند به برنامه هسته‌ای ایران آسیب جدی وارد بکند. جمشید شارمهد اتهامات مطرح شده در دادگاه را رد کرده و مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا از طرفهای درگیر در احیای برجام خواستند گام آخر را بردارند. جزئیات بیشتر درباره این خبرها را از وبسایت ما رادیوفردا.com میتوانید دنبال کنید.